بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وأما حديث أخلاقي امروز بنا شد از كلمات امام یازدهم امام حسن عسکری سلام الله علیه نقل کنیم، سایر ائمه کلماتشون دیده بشه. البته بعضی از این کلمات مشترک است با کلمات سایر ائمه، ولی به هر حال ما میخونیم این حدیث رو. من از کتاب تحف العقول صفحه 487 نقل میکنم. امام حسن عسکری فرمودند: من الذنوب التي لا تغفر لیتنی لا اؤاخذ الا بهذا، من الذنوب التي لا تغفر لیتنی لا اؤاخذ الا بهذا، از گناهانی که بخشوده نمی شود گناهی است که صاحب اون گناه بگه ای کاش گناه من همین باشه. وقتی بهش میگیم چرا غیبت میکنی، میگه ای کاش گناه من همین باشه. چرا چشم چرانی میکنی، ای کاش گناه من همین باشه. چرا رشوه میخوری، ای کاش گناه من همین باشه. فرمود این از گناهانی است که بخشوده نخواهد شد. چرا؟ در این چرا دقت کنید. علتش این است که گناه رو تنها نسبت به خود گناه نباید نگاه کرد، نسبت به اون کسی که خلاف فرمان او انجام میشه باید نگاه کرد. هرچه اون طرفی که امر و نهی کرده بزرگتر باشد، اون گناه اهمیتش بیشتره. پس گناه کوچکم چون مخالفت فرمان خداست بزرگه، کوچک نیست، نباید کوچک بشمری. در واقع ساحت قدس پروردگار رو کوچک شمردی. این یه نکته. نکته دیگر این است که انسان از اون جای آسیب میبینه که اهمیت به اونجا نمیده. شما اگر دشمنانی دارید، چند از این دشمنانو خیلی اهمیت میدید، مراقبش هستی، اما یکیشو اهمیت نمیدی، ضربه از اون میخوری. چرا؟ به علت این که اهمیت به اون نمیدی. بنابراین اگر من به یک گناه از گناهانم اهمیت ندهم، از ناحیه اون گناه روز قیامت در عذابم و مشکل من از اونجاست، چون اهمیت نمیدادم آلوده میشدم. اما اونی که اهمیت میدم آلوده نمیشم. و اما بریم سراغ سرچشمه این حالت، ای کاش گناه من همین باشه، از کجا سرچشمه میگیره؟ گاهی از عمومیت گناهه، یعنی خیلی ها این گناه رو انجام میدن، ای کاش گناه من، همه غیبت میکنن، شما می غیبت نکن، کیه که غیبت نمیکنه؟ یا مثلا گفته شود چرا به خانمی حجاب رعایت نمیکنه، کیه که رعایت میکنه؟ در واقع گسترش گناه سبب میشه کوچک در نظر انسان بشه و سبب میشه انسان بگه لیتنی لم آخذ بها کاش فقط الا بها کاش فقط گناه هم من باشه. گاهی سرچشمه اینه، گاهی سرچشمه دیگرش تحت تأثیر فرهنگ بیگانه واقع شدنه. بسیار هستن کسانی که وقتی نگاه میکنن به فرهنگ های بیگانه تحت تأثیر اونها واقع میشن. خب شما رفتی به خارج، اون خانم بیگانه دستش دراز کرد، تو هم به اون مصافحه کردی، ای کاش گناه من همین باشه، ای کاش گناه من همین باشه. تحت تأثیر اون فرهنگ بیگانه واقع میشه، اونا به هم دست میدن. بسیار خوب، شما از نظر اسلامی این کار حرام میدونین، حرام مهمی هم هست، باید بگی فرهنگ من اینه و اینها رو نباید در فرهنگ اونا ذوب شد، باید استقلال حفظ کرد، بگیم معذرت میخواهیم، ببخشید ما مذهب اون این اجازه رو به ما نمیدی که به خانم نامحرم دست بدیم. یواش یواش یاد میگیرن. پیش ما که میان گاهی هستن چند نفر مرد و چند نفر زن از بیگانه ها ملاقاتی گرفتن برای مسئله مهمی، مردا که میان دست میدن، زناش هم کنار میستن، اصلا انتظار ندارن، یاد گرفتن، بهشون گفتن فرهنگ اینا اینه، امکان نداره. بنابراین نباید ذوب در فرهنگ بیگانه شد. اینا میه عامل که سبب میشه ای کاش گناه منم باشه. گاهی هم در یه خانواده بعضی گناهان معموله. الان بعضی از خانواده ها هستن زن و مرد نامحرمشون مختلط می نشینن، مختلط با هم شوخی می کنن، مختلط با هم غذا می خورن و هیچ اهمیتی به این مسائل نمی دهن. لباس ها لباس های نامناسب، آرایش گاهی آرایش کامل می نویسن به ما، بهش می گیم چرا؟ ای کاش گناه ما همین باشه. اینا عوامل کوچک شدن گناه در نظر انسانی و انسان از این گناه ها ضربه میخوره، از اون دشمنی که برش حسابی قائد نیست ضربه میخوره. باید مراقب بود، انشاءالله هم خودمون مراقب باشیم، مبادی افتاد این خیالات واهی بشیم ای کاش گناه ما فقط همین باشه. و دیگران رو هم باید متوجه کنیم گناه گناهه، طرف خداوندی، عظمت خداوند معیاره، هرچی این گناه هم کوچک باشه بزرگه در برابر عظمت خداوند. خدایی که این همه نعمت به ما داده، وجودمان، حیاتمان، امنیت ما، ارزاق ما، دین ما، آیین ما، اون چه خدا به ما داده که غرق نعمتهاش هستیم، مأموریم که اطاعت کنیم، اطاعتی که به نفع خود ماست نه به نفع اوست. بنابراین این جمله امام حسن عسکری سلام الله علیه فراموش نشود: من الذنوب التي لا تغفر لیتنی لا اؤاخذ الا بهذا. و اما دو تا مطلبم درباره مسائل روز من دارم. یکی از آنها این است که دیروز دو نفر از طلاب محترم، یکی از سادات محترم، یکی هم آقای غیر سید، آمدن پیش من به اتفاق خانواده شهید خلیلی. اون دو تا آقای محترم، یکی سادات یکی غیر سادات، از اهل علم، هر دو چشمشون و یک چشمشون رو در امر به معروف و نهی از منکر از دست داده‌اند. یکی از اونا که چشمش تخلیه شده، اون یه چشم چپش بود تخلیه شده، یکی هم ظاهر چشم بود اما گفت هیچ دید نداره، ضربه زدم به چشم ما اقباش. یکی هم خانواده شهید خلیلی بود و که آمده بودند و شرح ماجرایی که نقل میکردن واقعا جانسوز بود، جانسوز بود. چرا اینطور شده این سه نفر اهل این؟ اینا در مقام نهی از منکر برآمدن، اوباش جمع شده بودند و چند نفری و میخواستن دختری را بربایند یا زنی را بربایند، جیغ میکشیدند. اینا رفتن جلو برای دفاع از نوامیس این ملت. یکی از اونها چاقو برداشته و شاه رگ این طلبه رو زده بود که وقتی رسوندن به بیمارستان گفتن دیگه خونی در این رگ‌ها این باقی مونده نمونده، بعیدم هست زنده بمانه. حالا دیگه خداوند رد کرد و زنده مونده اون مدتی. و دو تاشون هم یا مش به چشمشون زده بودن یا چیز نکتیزی، چاقوی خنجری چیزی زده بودن، شیشه بوده هر چی بوده. خب در چنین شرایطی چه باید کرد؟ اول مردم نباید بی تفاوت باشن، وقتی میبینن یک کسی به حمایتی ناموسشون بلند شده باید غیرت داشته باشن بیان جلو دفاع کنن، تماشاچی نباشن. و مامورین انتظامی هم که در اونجا حضور دارن بی تفاوت نباید باشن، باید بیان جلو دفاع از ناموس مردم کرده. در مقابل این اوباش همه مسئولیت امر معروف نهی از منکر دارن، واجب کفاییست بر عهده همه، گاهی هم تبدیل به واجب عینی می شود چون منبع کفایه کمه. دومم نیروی انتظامی و سومم تشکیلات قضایی باید اینو محکم بگیره، باید این پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی بشه، نه اینکه دو سال بگذرد. حالا خارج از کشور یه حسابیه، داخل کشور حساب دیگریه. من با جناب آیت الله لاریجانی هم رئیس قوه قضاییه آمده بودن مجلس ما روز شهادت بانوی اسلام فاطمه زهرا، گفتم اما این کار باید تعقیب بشه نشه، هم قوه قضایی زیر سوال می رود هم امر معروف نهی از منکر کم رنگ می شه، این خطر بزرگی برای جامعه بشری جامعه اسلامی. ایشون هم گفت ما جدن مسئله رو تعقیب می کنن. اون یکی که قاتل بوده فرار کرده بوده ولی خبر دادن که دستگیر شده است و اینها، باید اینا به اشد مجازاتی که قانون اجازه میده و در اسرع اوقات انجام بشه، مردم هم نتیجهش ببینن، هم دامان قوه قضاییه انشاءالله در این مسئله پاک باشه و انشاءالله خواهد بود، و هم مسئله امر به معروف نهی از منکر کم رنگ نشه انشاءالله. و دیشب هم میدانید یه مجلسی تشکیل شد از طرف نهادهای مختلف حوزوی، 7 نهاد مهم حوزوی دست به دست هم دادند و مجلس آبرومندی برای شهید خلیلی تشکیل دادند و استقبال خوبی هم از ناحیه مردم شده بود، از ناحیه طلاب شده بود، و انشاءالله امیدوارم که این گونه مجالس هم ذخیره یوم المعاد باشه و پایه های امر به معروف و نهی از منکر رو انشاءالله تقویت کنه. و اما نکته دوم سوالاتی است که درباره یارانه ها میکنن من میبینم مسئله یارانه ها حتی مسئله انرژی اتمی را هم تحت شعاع خودش قرار داده است. خبر اول بود، اون خبر دوم بود. به هر حال ببینید آقا، من دو سه نکته را خدمتتون عرض کنم. این مسئله در دولت سابق شتاب زده و بدون مطالعه کافی انجام شد. چرا؟ برای اینکه حال میخواستن خدمت کنن بسیار خوب، ولی دو تا اشتباه بزرگ توش بود. یکی آمدن تمام مردم مملکت، ما کسانی سراغ داریم یه روز میلیون ها داره، همه بردن زیر پوشش یارانه. به چی دلیل 70 میلیون و 77 میلیون رو ما یارانه بدیم از بیت المال مملکت که مصارفی داریم برای نیاز نیازمندان، نیازهای امنیتی، نیازهای لشکری، نیازهای کشور، این نیازهاست. این مسئله خدمت شما از کنم مال الخراج و اراضی خراجیه نیست که مال همه باشه، اینا مال مصالح و نیازهای کشور. کدام مصلحت ایجاب کرد 70 میلیون یا 77 میلیون برن زیر این بار؟ خب یه مشکل بود واقعا. بیم من از همون وقت گفتم آقا این لازم بود 30% مردم، 40% حد اکثر، 50% مردم، بقیه که نیاز نشن چرا از اول دادید که حالا به مشکل برخورد کنید؟ مشکل دوم این از پولش نداشتن، پولی که از ناحیه گران کردن وضعی از حامل‌های انرژی به دست می آمد جوابگو نبود، ناچار از پولهای عمرانی برداشتن و به روایتی از بانک مرکزی قرض کردم. قرض از بانک مرکزی چیز خطرناکیه، پولشو نداشتن، الان هم بخوان اون پول بدن پولش نیست. خب این دوتا اشتباه درش بود، این میبایست اصلاح بشه. حالا دولت محترم فعلی به فکر این افتاده اینو اصلاح کنی، بعد همه کمک کنن این اصلاح بشه. این یه معضل مهم اجتماعی یارانه به صورت سابق، یه معضل مهمه، من تعبیر دیگری نمی کنم، نمیگم مصیبت، میگم یه معضل مهمه، یه باید حل بشه. اولا نیازمندان بگیرن، غیر نیازمندان نگیرن. ثانیا پول به اندازه کافی دست بیاد و بتوانن انجام بدن. حالا آمدن اینا برنامه ریزی کردن، البته این برنامه ریزی مشکلات هم داره، باید حل بشه، بی مشکل نیست، باید در عمل حل بشه. مثلا میگن هر کسی درآمدش در ماه 2.5 میلیون، ممکن یکی از درآمدش هم 3 میلیون باشه اما اقساطش 4 میلیونه. فقط درآمد رو بخوان حساب بکنند و بدن، خیلی ها به ما گفتن، گفتن ما درآمدمون خوبه اما چند جا باید قسط بدیم، باید چه کار بکنیم؟ نه، قسط خانه شو باید بده، قسط مال ازدواج شو باید بده، قسط معالجه بیمار شو باید بده. حالا این پول زیادی دارن درآمد خوب، اینا باید حل بشه. من نمیگم مشکل نداره، مشکل باید حل بشه. این مسئله یارانه یه روز تو این مملکت باید حل بشه، امروز یا فردا. این که ما بگیم حل نشه یه مصیبت برای این مملکت دائما خواهد بود، باید حل بشه. نه درآمدش اینقدر هست، نه دلیلی داره که بیش از نیازمندان. یه نکته. یا مثلا میگن گفتی درآمد همه خانواده، خانم ما درآمد داره اما اصلا حاضر نیست در خانه خرج کنی، تمام زحمت روی دوش مرد خانه است، بنابراین معیار درآمد مرد خانه میشه. خب اینا یه سوالاتیست، یه مشکلاتیست، کم کم یه توضیح المسائلی
درباره مسائل مربوط به یارانه با درست بشود و فروش محل بحث واقع بشه. توجه داری؟ اینا دارن اینو میگن. بنابراین ما بعضی از ما نقل کردن فلان کس گفته حرامه، متنش الان میخونن اون چه ما گفتیم براتون تا بدانید اینطور نبوده. ما پیشنهاد کردیم، توصیه کردیم، گفتیم اونهایی که بی نیازن نگیرن، گرچه پول یه چیزی است که کسی بدش نمیاد از آن، ولی واقعا باید گذشت. گفتیم اموال خودشون رو آلوده نکنن به اموال مشکوک، نیاز ندارن واقعا نگیرن، داوطلبانه نگیرن. این دو تا فایده داره. یه فایده این است نیازمندان واقعی بیشتر بهشون میرسه، یه فایده هم این است میخوان قول دادن که در مسائل مربوط به بهداشت و درمان اینها رو مصرف کنن. این که میبینم از چپ و راست تلفن میکنن، نامه مینویسن، آقا چرا اینطور گفتید، میگیم بابا شما قبول دارید یه مشکلی به نام یاران تو این مملکت هست باید حل بشه، یه روزی کمک کنید حل بشه، پیشنهاد بهتری دارید بدید. اما این که نشه، این استخوان لای این زخم میمانه و این زخم عفونت پیدا میکنه، خطر داره این برای اقتصاد مملکت. ما چرا حساب کتاب دستمون نیست؟ باید بنشینیم حساب کنیم. حالا اون متن نوشته ای که ما گفتیم و پاسخ سوال دادیم اینم بخونن.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفتاء از معظم الله در رابطه با دریافت یارانه نقدی. عنوان: هرگاه وجوهی را پس از مشورت با مشاورین آگاه و صاحب نظر تخصیص به قشر خاص بدهند، دیگر اقشار نمی توانند از آن استفاده کنند. پاسخ: محضر مبارک مرجع عالی قدر حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی مدظ الله العالی، با توجه به تأکیدات دولت محترم جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر، بفرمایید که آیا دریافت یارانه نقدی برای کسانی که دارای تمکن مالی بوده و نیازمند به استفاده از این مبلغ نیستن جایز هست؟ جمعی از مقلدین: بسم الله الرحمن الرحیم. با اهدای سلام و تحیت، با توجه به این که بیت المال در شرایط کنونی در اختیار دولت اسلامی است و باید مطابق اونچه صلاح و مصلحت کشور می‌بیند صرف کند، بنابراین هرگاه وجوهی را پس از مشورت با مشاورین آگاه و صاحب نظر تخصیص به قشر خاص بدهند، دیگر اقشار نمی‌توانند از اون استفاده کنند. و این که بعضی میگویند اموال بیت المال مربوط به همه اقشار است و امیر مؤمنان علی علیه السلام به طور مساوی بیت المال را تقسیم می نموده، تعبیری اشتباه است، زیرا اموالی که وارد بیت المال می شد دو بخش بود: برخی مربوط به اراضی خراجیه بوده که به طور مساوی تقسیم می شد، بخش دیگری از قبیل زکات، خمس و انفال بوده است که طبق سری قرآن مصارف معین دارد و در غیر آن مصرف نمی شده است. و با توجه به این که امروزه اموال خراجیه وجود ندارد، مسئله مساوات مطرح نیست. بنابراین برادران و خواهران عزیز که از یارانه بی نیاز هستند، اقدام به گرفتن یارانه نکنند و زندگی خود را با اموال مشکوک آلوده نسازند. انشاءالله خداوند برکاتش را از محل دیگر نصیب آنها خواهد نمود و اضافه بر این، انصراف از آنها کمکی است به اقشار نیازمند و برکات و برکات کمک به اونها نیز شامل خواهد شد. ان شاء الله دولت محترم به عهد خود وفا می کند و بخش مهمی از آن را صرف هزینه درمانی و بهداشتی برای عموم مردم کشور خواهد شد. ان شاء الله همیشه موفق باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ببخشید سیما.
خواستین سلوزه بخونید. بله، حالا اینا بالاخره من میدونم کمبودها و مشکلاتی داره، اینا رو باید نشست و حل کرد. مهم این است که عزم عمومی بر حل مسئله باشه، نه بر نفی مسئله. اینو نمیشه نفیش کرد، باید حلش کرد. خب بریم سراغ بحث فقهیمون، مقدار که وقت داریم، با ذکر یک صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. ما گفتیم 7 نکته است که ما در بحث جمرات که در حج رمی می شود و سنگ به اون پرتاب می کنن، 7 نکته داریم درباره این که ببینیم جمرات چیه. آیا جمرات اون ستونهایی بوده است که بهش می زدن و این دیواری است که الان بهش میزنند، یا جمرات اون محل اجتماع سنگریزه هاست؟ کدامش؟ و این دو در عمل تفاوت زیادی خواهد داشت، ثمره عملی مهمی داره. بعد محدودش عرض میکنیم. در اینجا ما گفتیم 7 بحث داریم. بحث اول و دوم عنوان شد، میریم سراغ بحث سوم. الجمره، میمیشم ساکنه، الجمره فی اللغه. در لغت ببینیم جمره رو چی معنی کردن. در اینجا مقدمتاً عرض کنم، من بارها خدمت شما عزیزان عرض کردم، ما اگر میریم سراغ لغت باید اول توی کتاب و سنت اون لغت آمده باشه، بعد بریم سراغ معنی لغوی، یا اگر حقیقت شرعیه پیدا کرده بریم سراغ حقیقت شرعیه. نگاه میکنیم میبینیم در منابع ما، یعنی در روایات متعدد، کلمه جمار آمده، جمار متواتره، جمع جمره هست، جمره هم آمده، جمار بیشتره، جمرتینم داریم. این 3 لفظ تو روایات ما هست و بیشتر از همه جماره. حال بریم در لغت ببینیم جمار، جمره، اینا چه معنی داره؟ معنی لغوی که معلوم شد، ببینیم آیا این معنی لغوی ثابت مانده یا عوض شد و یه حقیقت شرعیه پیدا کرده، اونم ببینیم. کدام؟ نه، گفتن الجمرات هم در کتب لغت به عنوان جمع، الجمرات در کتب لغت اومده، من دیدم آمده، جمارم آمده، جمرم جمعه، الجمر اینم صیغه جمعه، از لغات استفاده میشه. حالا ما در اون جزوی که نوشتیم از 5 از منابع لغت، اینجا از 10 از منابع لغت ما نقل میکنیم، ببینیم در هیچ کدام اشاره ای به ستونها قابل تطبیق است یا نه همش محل اجتماع سنگریزه ها رو بیان می کند. اول قبل از اینکه این 10 مورد رو بخوانم، از مجموع کلمات اونها قبلا بگم 6 معنا استفاده میشه. شش معنا. یکی جمره هیان نار المتقده، آتش فروزان، اتقاد با قاف، ت و قاف، النار المتقده یعنی آتش فروزان. و طبعا مجمره هم اون محلشه، اون ظرفی که توش آتش میذاشتن اونم مجمره میگفتن. دوم کل شیء مجتمع، هرچی جمع باشه بهش میگن جمره. کل شیء مجتمع، انسان یا غیر انسان، بله مجتمع، کل شیء مجتمع. سوم اجتماع القبیله، خصوص اجتماع قبیله یکی از معانیشه، اجتماع القبیله. چهارم الجمار الاحجار و سقار، احجار سقار و جمار میگن که مفردش جمره است، این حجر. پنجم اون جرقه‌ای که از آتش بیرون میپرد اونم جمره میگن. کمتر این معنی رو گفتن، فقط یه جا من دیدم این معنی رو گفتن، اون جرقه‌ای که بیرون میپرد از آتش اونو میگن جمره. ششم المشی به سرعه، هیچ ارتباطی با اونا نداره دیگه، کسی که با سرعت حرکت بکنه بهش میگن، کارش میگن الجمره. الجمره جمره یعنی با سرعت راه رفتن. حالا اینا آیا مشترک معنویه یا مشترک لفظیه؟ خیلی هاشون میشه جمع کرد در مشترک معنوی، بگیم اینا همش برمیگرده به اون اجتماع. آتشی که فروزانه یه مش آتش که دور هم جمع میشه فروزان میشه، اونم یه اجتماعی بگیم داره، اون اجتماعش. یا اجتماع القبیله، یا این احجار صغارم رو هم که جمع شد اجتماع پیدا میکنه. اون جرقهی که بی بیرون میپرد اونم از این مجموعه بیرون میپرد، میگیم مجموعه بوده بیرون میپرد. خب مشی به سرعت چیه؟ اونم بگیم، میگن فلان کس مثل تیر شهاب رفت، مثل جرقه آتش رفت. این سرعت حرکت انسان تشبیه به سرعت پریدن جرقه از مجموعه آتش کنه. میشه همه اینها رو پیوند به هم بدیم و بگیم همه در یک معنی مجتمع، و اون عبارت است از اجتماع. حالا آیا ضرورتی داره ما همش برگردونیم نا، یا ما قائل به اشتراک لفظی هم هستیم؟ من دیدم بعضی از بزرگان اهل لغت اصرار دارن که ما اشتراک لفظی نداریم، همش اشتراک معنویه، اصرار دارن همه معانی لغت رو برگردونن به یه معنا. ما اصراری به این معنا نداریم، قولم نداریم که مشترک لفظی نداریم. خیلی از این لغات برمیگرده به یه معنا، ممکن بعضش هم نگرد، ممکن نگرد. علتش هم این باشه که این قبیله این لفظ رو برای من عوض کرده، اون قبیله این لفظ رو برای معنی دیگری دوتاش که هم ریختیم میبینیم مشترک لفظی از آب در آمد. باید اینا داریم معنا باشه، اصرار داشته باشیم که همه، من به صاحب کتاب التحقیق مرحوم آقای مصطفی گفتم شما اصرار دارید که همه معانی لغت برگردیم به یه ریشه، آیا گرفتار مشکل نمیشید؟ مشغول نوشتم بود، گفت تا به حال که گرفتار مشکل نشدم، همه اینا برگردوندم به یه ریشه. گفتم ما دلیلی ندارم ما یه همچین قولی بدیم و یه جا هم تکلفن با تکلف اینا رو به هم پیوند بدیم. به هر حال این شش تا معنیست، من یکی دو تا از ارباب لغت میخونم، بقیه میمونه برای شنبه انشاءالله. اولی رو ما از فیروزآبادی در قاموس نقل میکنیم، کتاب قاموس از منابع اصلی لغت عربه. فیروزآبادی، و عجیب این است، بسیاری از نویسندگان لغت عرب فارسند، فارسا اونو نوشتن، فیروزآبادی مال فیروزآباد فارس. در قاموس میگه لها معان ثلاثه، تلخیص کردم، سه تا معنی داره. النار المتقده، آتش فروزان، والقبیله، جمعیت قبیله، والحصات، ریگها، آتش فروزان و قبیله و ریگها و سنگریزها. دوم هم بخونم کافیه. یکی دیگر از کتب معروف لغت لسان العربه، ابن منظور در لسان العرب میگه الجمره اجتماع القبیله، معنی اصلی رو اجتماع القبیله قرار میده. و من هنا قیل لمواضع الجمار، از همین اجتماع قبیله گرفتن که موضع سنگریزه هایی که در جمرات جمع میشه به اون محلم گفتن جمره. و من هنا قیل لمواضع الجمار التي ترما بمنا جمرات، جمرات اینجا به صورت جمع، لأن كل مجتمع حصا، كل مجمع حصا منها جمره، هر محل اجتماع سنگریزه ها یه جمره است. وحیه ثلاث جمرات، سه تا جمره میشه. بنابراین ایشان همه رو برده تو معنی اجتماع. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.